ام ظاهر شد، گزگز و مرمور و درد اون مناحیه، سوزن سوزن شدنش، بیحسیش. بعد از این مرحله آیا کار میشه برای این نفر کرد؟ کدام کار پیشگیرانه، وقایوی، معالجه، یعنی دیگه کار از کار گذشته؟
دیگه خیلی بعیده. درمان ها صرفا درمان های حمایتی میشه، چون درمان اختصاصی ضد ویروس این ویروس خاص نداره و همین که من خدمتتون عرض کردم تقریبا 100% موارد تا الان به مرگ منتهی شده.
بله،
گاز گرفتگی با حیوان محشوب جز موارد به اصطلاح فوریت در گزارشتهی توی سیستم بهداشت درمان تلقی میشه و بلا فاصله مراکز بهداشت بیمارستان ها این بیماران رو پایش میکنن و حالا بعدا در واکسیناسیون خدمتتون عرض میکنم چند مرحله واکسنی که برای اینا توصیه میشه، خود مراکز بهداشتی پیگیر این بیماران هستن که حتما اون دوران پیشگیری و اعمال مورد نیاز رو انجام که بله که میزان بیماری به حداقل بره.
خب دکتر صاحب، یکی تاکید زیاد روی وقایه و پیشگیری شده، اینال راه‌ها و وسایل پیشگیری و وقایوی چیسته؟
مثلا ما خیلی از اوقات داریم افرادی که در جنگل‌ها، در صحرا، مثلا تو محیط‌های طبیعی، تو کوهستان، مثلا به خصوص بچه‌ها این اتفاق براشون میفته، مثلا شوخی میکنن با حیوان، مثلا سنگ پرت میکنن با چوب یا مثلا دم حیوانو میکشن و اون حیوان مثلا میاد یک سنه برای نشون میده و دیگه فرار میکنه. بعد از این بیمار واکسیناسیون بشه تا خیالمون راحت بشه و این بیمار حتما باید همون پاتن یا آنتیبادی رو هم بگیره.
بله،
کلن به صورت کلی واکسن یک ویروس زنده ممکن باشه در هر بیماری یا یک اجزا یا ذراتی از ویروس که ما اونو در معرض سیستم ایمنی بدن قرار میدیم. سیستم ایمنی میاد اون پاتن یا آنتیبادی رو خودش تولید میکنه که اگه ویروس بعدن به صورت واقعی وارد بدن شد، بدن بتونه اون ویروس رو سرکوب و مهار بکنه. ولی آنتیبادی در واقع همون پاتن یا پادزهر هست، در واقع بعد از اون واقعه هست. وقتی ویروس وارد بدن شده، ما این پاتن هایی که تو بدن وجود نداره وارد بدن می کنیم تا بتونه اون ویروس رو به صورت مؤثر مهار بکنه.
بله،
ولی از هم که اصلا پیشگیری برای هاری در اکثر موارد ترکیبی از هر دو تا از این تزریق ها هست.
بسیار تشکر دکتر فاطمی. در مورد مراقبت ها و اقداماتی که ما و مردم در ارتباط با حیوانات اهلی و غیر اهلی، یعنی حیوانات خانگی و وحشی که ولگرد هستند در بیابان و در هر جای دیگه، اقدامات مراقبتی کدام ها هست؟ شما چی توصیه هایی دارین برای مردم که اونا را در زندگی خود، در دور و بر خود، در محل زندگی خود مد نظر برای خود و اولادا و اطرافیان خود داشته باشن؟
خب الان ما به خصوص در چند سال اخیر میزان مثلا نگهداری حیوانات خانگی خود تو کشور ما هم زیاد شد. مردم یه سری نگهداری میکنن، بعضی هم توی محیط باغ و حیات خونه، حالا به هر حال تو دسترس مردم هست. خیلی مهم هست که واکسیناسیون مرتب اینها تحت نظر دامپزشکی که مراقبت میکنه از بیمار انجام بشه، چون به هر حال این بیماران ممکنه که از فضای به اصطلاح منزل بیرون برن، با حیوانات دیگه مثل حیوانات ولگرد تماس داشته باشن و خودشون خدا نکرده در معرض قرار بگیرن و بعد صاحباشون و کسایی که ازشون نگهداری میکنن، به خصوص کسایی که توی محیط‌های بیرون از شهر، حومه شهر، تو محیط‌های جنگل و بیابون و کوهستان رفت آمد میکنن، خیلی مهمه که از حیوانات وحشی و ناشناخته دور بمونن. به خصوص کسایی که مثلا عادت دارن به کمپ زدن و چادر زدن تو این محیط‌های طبیعی خیلی در معرض خطر هستن و به خصوص مواظب بچه‌هاشون باشن تو این محیط‌ها که سراغ بازی کردن و شیطنت و شوخی کردن با این حیواناتی که تو محیط مثل حیات وحش در واقع هست نرن. و همینجور کسایی که از حیوان نگهداری میکنن در هر محیطی باید مراقب علائم مشکوک باشن، چون به خصوص حالا ما میگفتیم در انسان ها علائم خیلی غیر اختصاصی و گولزننده است، ولی خب انسان بالاخره قادر به تکلم هست و میتونه شکایتشو بگه، اون حیوان شاید علائمش خیلی سخت در باشه. به همین خاطر این سه نکته هست که من لازم دونستم عرض بکنم. اینها اگه انجام بشه، خب ما میزان موارد مورد نیازمون به واکسن و آنتی بادی هم خب خیلی کمتر میشه، چون حیوان مبتلامون خیلی کمتر خواهد بود.
بسیار خوب دکتر صاحب، اگر قسمت از پوست که گفتین زخمی باشه، بزاق یا آب دهان یک حیوان مشکوک به او برسه، از طریق امو زخم میتونه ویروس منتقل شوه. اینالی اگر یک پوست سالم باشه و بزاق یا آب دهان یک حیوان آلوده و مریض و مشکوک به پوست سالم انسان تماس پیدا بکنه و برسه، این خطری نداره؟ یا به خاطر احتمالی که ممکنه دست خود به چشم خود بزنن، به دهان خود بزنن، کدام توصیه هست؟ در ارتباط بفرمایید.
البته ما به کسی که پوست سالمش هم در معرض بزاق قرار گرفته، ما توصیه میکنیم حتما شستشوی خیلی در حداقل 15 دقیقه رو اون موزه رو انجام بده با آب و صابون یا مواد ضد عفونی کننده که خطرات بعدی که شما فرمودید به حداقل برسه.
دکتر سید فاطمی، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و مفید شما. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه، مخصوصا در رابطه با این مریضی خطرناک که گفته شد اگر به موقع اقدام نشوه و به مرحله علامت دار شدن مریضی برسیم، دیگر درمان و معالجی وجود نداره و مرگ به خاطر این مریضی و این آلودگی 100% است، 100% است. امید است که همه توجه بکنن. دکتر صاحب، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی هدف اصلی صحنه گردانان اغتشاشات اخیر را به میدان آوردن ملت دانستند و گفتند بساط شرارت بدون شک جمع خواهد شد و ملت ایران با نیروی بیشتر و روحیه تازه‌تر حرکت در میدان پیشرفت کشور را ادامه خواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان افسودند این حوادث و جنایت ها و تخریب ها مشکلاتی برای مردم و کسبه درست می کند، اما افراد در صحنه و پشت صحنه این شرارت ها بسیار حقیرتر از آن هستند که بتوانند به نظام آسیب بزنند. رهبر معظم انقلاب تصریح کردند مشکل اصلی استکبار با جمهوری اسلامی این است که اگر این نظام پیشرفت و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت امریکایی ها و اروپایی ها با همه امکانات وارد میدان می شوند، اما هیچ غلطی نمی توانند بکنند، همان طور که قبل از این هم نتوانستند و در آینده هم نخواهند توانست. رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به شگرد غربی ها که به اسم آزادی و دموکراسی علیه آزادی و مردم سالاری در کشورها اقدام می کنند افزودند کشور افغانستان یک نمونه نزدیک و بارز است که امریکایی ها به بهانه مردمی نبودن حکومت به آنجا حمله نظامی کردند، اما بعد از 20 سال جنایت و غارت همان حکومتی که علیه آن اقدام کرده بودند سر کار آمد و آنان با فضاحت خارج شدند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به این که در کارزار اساسی ایران و استکبار امریکا در خط مقدم قرار دارد و اروپا پشت سر امریکا ایستاده است گفتند در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همه رؤسای جمهور امریکا، هم از کارتر، کلینتون و اوبامای دموکرات و ریگان، بوش و آن سبک مغز قبلی جمهوری خواهتا رئیس جمهور فعلی بیهوش و حواس که می‌خواهد مردم ایران را نجات دهد، همه در مقابل جمهوری اسلامی ایران ایستادند و از هر کسی هم که توانستند از جمله رژیم صهیونیستی به عنوان سگهار و زنجیره خود و برخی کشورهای منطقه کمک گرفتند. حضرت آیت الله خامنه ای توانایی فرصت سازی از تهدیدها را جزو طبیعت یک ملت با ایمان دانستند و خاطر نشان کردند. سابقه فرصت سازی مردم ایران در دفاع مقدس موجب شد تا همین امروز هم هرگاه دشمنان به فکر استفاده از برگ نظامی می افتند متوجه باشند که ملت ایران شکست ناپذیر است. همچنان که بارها به امریکایی ها و مخالفان خود گفته آمدنتان با خودتان است اما رفتنتان نه و در صورت تجاوز گرفتار و نابود خواهید شد. تحولات افغانستان. نماینده دائم هند در سازمان ملل متحد گفت افغانستان نباید به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل شود. مادو سودان نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد در یک نشست غیر رسمی در مقر سازمان ملل متحد گفت کمک و همکاری‌های کنونی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی با مردم افغانستان کافی نیست. وی خواستار گسترش و توسعه این همکاری‌ها شد. سودان افزود که طالبان نیز باید به هیچ گروهی اجازه ندهد که از افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده کنند. آمیت شاه وزیر تعاون هند هم دیروز در سومین نشست بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم در این کشور گفته بود با تسلط طالبان وضعیت در افغانستان تغییر کرده است و افسود نفوذ فزاینده القاعده و داعش در افغانستان چالش بزرگی برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. کشورهای همسایه افغانستان در حالی از حضور گروه‌های تروریستی در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند که مقام‌های طالبان همواره گفتند که هیچ تهدیدی از سوی افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از لغو عضویت این کشور در ائتلاف جهانی آزادی بیان خبر داد. کانادا و هلند به عنوان رؤسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی بیان در بیانیه اعلام کردند که وضعیت رسانه‌های افغانستان دیگر مطابق تعهدات این کشور نیست و عضویت آن لغو شده است. افغانستان در ماه دلو 1398 در زمان دولت جمهوری به عضویت این ائتلاف درآمد و متعهد شد تا به تعهدات جهانیش در زمینه آزادی بیان عمل کند. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن طالبان رسانه‌های این کشور با محدودیت‌های بسیاری روبرو شدند. فقر و بیکاری در افغانستان سبب شده است شمار زیادی از جوانان افغان با وجود سختی‌های فراوان و قبول خطرهای جهانی راه مهاجرت غیرقانونی به کشورهای دیگر را در پیش بگیرند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
فقر و بیکاری باعث شده که شمار زیادی از جوانان راه مهاجرت‌های غیرقانونی به کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان را در پیش بگیرند. برخی از جوانان می‌گویند به خاطر یافتن کار این راه پرخطر را انتخاب کردند. جوانان با اینکه می‌دانند این سفرها چه خطرهای جانی و مالی را برای آنها دارد، باز هم برای یافتن کار به بیرون از کشور سفر کردند. این جوانان خاطرات تلخی از سفرهای غیرقانونیشان به بیرون از مرزهای افغانستان دارند.
سه بار دیگه یک بار از مرز مشکل رفتم که دو شب اندرست پیاده روی میکردیم. من کفا پام یکی میتویلای شده بود. یعنی رقم بود که دیگه ادلسه ای تک بعضی ازوف میکرد نمیتونسته ای را بره. حتی که من جگه جنازه ها میدیدیم از رو جنازه ها تیرم شده. من که پاکستان که میرفتیم مرز مشکل یک مرز. واقعا دست میخوام علیم مشکل همیتون مشکل دیگه.
رو مای بخیر بریم به ایران داریم. از بیچارگی بدبختی کار نی یواز و افغانستان خرابه ما بریم به کوهکده بریم.
تعدادی از این جوانان که بارها این سفرهای غیرقانونی را تجربه کردند باز هم مجبور هستند برای یافتن لقمه نانی راه پرخطر سفرها را در پیش بگیرند.
پیر پنجم من که من میرم به ایران میرم فیلن حالی هم بیامد من را اسلامقلعه برم که یک ماه پیش میشه که 25 میشه که من از اسلامقلعه برفتم که ما بگیر از سمت بنیاد اینا که ما 200-300 ما پیاده رایی میکرده سینه خط که در آخر ما بگیر تا خاک ایران رسیدیم دفعه ما بگیر
یار خود با آدم هم یاد میتونم که دیگه مجبوریم و بکاریم دیگه کار برنام نه درسی نه دیگه نه دیگه هیچ کار با خلاص.
با این حال مسئولان حکومت موقت طالبان بارها اعلام کردند که برنامه‌های به خاطر ایجاد کار و اشتغال برای جوانان روی دست دارند. در آخرین سفر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که در بحث امور جوانان فعالیت میکند، تصریح کرده است که برای هزاران تن از جوانان افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان کارهای قانونی را ایجاد کردند که به زودی اجرایی و این جوانان به این کشورها اعزام خواهند شد. این یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌های حکومت موقت طالبان تأکید کرده است که اوضاع نسبت به یک سال گذشته در افغانستان بهتر شده و جوانان باید برای انجام امور کاری در کشور باقی بمانند. معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصریح کرده است که به زودی پروژه‌های عمل منفعه و بزرگی در افغانستان روی دست گرفته خواهد شد که برای هزاران تن از جوانان و مردم افغانستان ایجاد کار و اشتغال خواهد نمود.
وزارت کار و امور شمعی دنیزدیکی اعلان کردند که 65,000 کارگر افغانی را به کشورهای دیگه برای کار میفرستند. همچنان معینیت امور جوانان یک برنامه ملی را انشاءالله دنیزدیک آینده شروع میکنند به نام اعتماد و اقتصاد. در این برنامه ما پروگرام های اقتصادی داریم الحمدلله که بر جوانان افغانستان در داخل افغانستان در بخش های مختلف اقتصادی سهم بارز انشاءالله داده میشوند برونه.
در همین حال نعیم الحق حقانی، سخنگوی اداره محلی ولایت هرات و رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت، تاکید کرده است که از قشرها و کادرهای متخصص جوانان در همه بخش‌های اداری و نظامی افغانستان بهره گرفته خواهد شد. و این نیز از جوانان خواست تا راه مهاجرت‌های غیرقانونی را در پیش نگیرند و در کشور باقی بمانند.
لذا خود جوانان افغانستان باید به خود و آینده خود بیاندیشه، فکر بکنند و مطمئن باشه که مال اسلامی افغانستان از کادرهای با استعداد، از نیروی خودی، از نیروی مسلکی، از نیروی پرکار، نیروی پرتلاش نهایت استفاده میکنه و دلیل عمده مهاجرت ها میتونه مسائل فقر و بیکاری باشه. این چیز کاملا حکومت مرکزی مال اسلامی افغانستان درد میکنه.
این در حالی است که چندی قبل اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان از نرخ بیکاری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش که از سوی سازمان ملل متحد منتشر شده، در یک سال گذشته 7,000 شغل در این کشور از بین رفته و هزاران تن از شهروندان این کشور مجبور به مهاجرت‌های غیرقانونی شدند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری مشترک با همتای عمانی خود تاکید کرد اقدام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در صدور قطعنامه ضد ایرانی غیر سازنده است و اقدام متقابل انجام خواهیم داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و السید بدرالبوسعیدی وزیر خارجه عمان امروز پس از دو دور گفتگوهای دو جانبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی به سوالات آنان پاسخ دادند. وزیر امور خارجه ایران در این نشست خبری گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدام غیر سازنده‌ای را در پایان هفته گذشته انجام داد، در حالی که دو هفته پیش هیئت متشکل از مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی به وین سفر کردند. در خصوص همکاری نیرومندتر آژانس و ایران توافق کردند و دیدار سازنده‌ای را با رافائل گروسی مدیر کل آژانس انجام دادند. امیر عبداللهیان افزود با این وجود به یک باره در راستای تاثیرگذاری بر محیط داخلی و همچنین اعمال فشار حد اکثری و در تداوم سیاست این روزهای به شدت ریاکارانه آمریکا، قطعنامه را علیه جمهوری اسلامی ایران روی میز گذاشتند و بار دیگر از آژانس سوء استفاده سیاسی کردند. وزیر امور خارجه ایران در ادامه با اشاره به رایزنی‌های امروز با همتای عمانی خود گفت امروز موضوعات مختلف مناسبات دو جانبه را مورد بررسی قرار دادیم و توافقات و نیت و اراده رهبران دو کشور به سرعت در ابعاد مختلف از جمله در نمودار همکاری‌های اقتصادی و تجاری رشد فزاینده ایران نشان می‌دهد. امیر عبداللهیان همچنین گفت حضور نیروهای خارجی در منطقه را تهدید صلح و ثبات منطقه می‌دانیم و باور داریم که نیروهای خارجی نظامی امروز یک تهدید در منطقه خلیج فارس و دریای عمان برای امنیت انرژی در منطقه شدند. وزیر خارجه عمان نیز در این نشست خبری گفت عمان سیاست حسن همجواری را در قبال ایران در پیش گرفته و بر اهمیت آن تاکید دارد. از سید بدرالبوسعیدی همچنین هر گونه اعمال تروریستی و خشونتبار را محکوم و بر تلاش این کشور برای تعامل مثبت با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. رئیس جمهوری برزیل خواستار تغییر شورای امنیت سازمان ملل و حضور نمایندگان تمامی قاره‌ها در آن شد. لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل در سفر به پرتغال در جمع خبرنگاران گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تغییر کند و نیاز به اعضای بیشتر و نمایندگی از تمامی قاره‌ها دارد. رئیس جمهوری برزیل افسود این ایده که یک کشور می تواند حق وتو داشته باشد باید در شورای امنیت سازمان ملل پایان یابد. برخی کارشناسان معتقدند که از مهمترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیزم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یک جانبه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد در استفاده از حق وتو می باشد و این موضوعات ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت را دوچندان می کند. و رئیس جمهوری پیشین آمریکا در واکنش به انتصاب بازپرس ویژه تحقیق در زمینه پرونده جنایی آشوب 6 جنوری و تملک اسناد محرمانه ریاست جمهوری گفت که با تیم تحقیقاتی همکاری نمی کند. در ادامه افزایش تنش داخلی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها دستگاه قضایی آمریکا مفتش و سرانوال ویژه‌ای برای دوسیه رئیس جمهوری پیشین این کشور منصوب کرده که تخصص آن بررسی جنایات جنگی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان رادیو دری همراه باشین.
Thank you. که زنم صاحب آخان توی تو هر جا که روم پر تو به کاشان توی تو در میکده با دیر که جانان توی تو مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیوی خودتان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. از هفته گذشته در برنامه سیاست روز بحثی را آغاز کردیم به عنوان تشدید اسلام حراسی در اروپا. این هفته با امواج اسلام حراسی در اروپا می‌پردازیم. با ما همراه باشید. اسلام حراسی در قرن بیستم در اروپا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تشدید شد. از نظر محافل سیاسی غربی، انقلاب اسلامی ایران با ارزش‌های لیبرالیستی مغایرت داشت و به همین دلیل لازم بود با آن مقابله شود. وقوع حملات 11 سپتامبر 2001 فرصتی برای گروه‌های ضد اسلامی به وجود آورد تا انگشت اتهام را مستقیماً به سمت مسلمانان نشانه روند. به همین دلیل پس از 11 سپتامبر جبهه جدیدی علیه مسلمانان شکل گرفت و شرایط زندگی فردی و اجتماعی برای آنها در جوامع اروپایی سخت‌تر شد. این اقدامات سختگیرانه را میتوان به 6 موج اصلی اسلام حراسی تقسیم کرد. موج اول اسلام حراسی با انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی و کمونیسم آغاز شد. موج دوم 11 سپتامبر 2001، موج سوم اشغال عراق توسط آمریکا، موج چهارم ظهور گروه تروریستی داعش و موج پنجم تقویت گروه‌ها و جریان‌های راست افراطی در اروپا بود. شکل‌گیری و ظهور مجدد طالبان در افغانستان موج ششم اسلام حراسی را به همراه داشته است. موج اول اسلام حراسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 آغاز شد و تا زمان فروپاشی شوروی و کمونیسم ادامه داشت. در آن زمان موج رسانه‌ای و سیاسی در جهان ایجاد شد که غرب را از گسترش اندیشه و تفکر اسلامی به شدت می‌هراساند. در این دوره رسانه‌ها تلاش کردند تصویری خشن، غیر انسانی و غیر عقلانی از اسلام را دهند تا از این طریق گفتمان انقلاب اسلامی را تحت شعاع قرار دهند. از همان زمان ایران حراسی و در مفهوم کلانتر اسلام حراسی به یکی از راهبردهای تبلیغاتی رسانه‌های حامی ارزش‌های لیبرالیسم تبدیل شد. در واقع نگرانی و حراس از بیداری اسلامی مسلمانان و تأثیرات آن در جوامع اروپایی باعث اتخاذ سیاست‌های حمایتی از امواج اسلام ستیزی در اروپا شد. از آن زمان گروه‌های ضد اسلامی به شکلی نهادینه و ساختمند جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و ارزشی اسلام را هدف قرار دادند. اوج این اقدامات هدفمند و نهادینه شده انتشار کتاب موهر نویسنده مرتد سلمان رشدی در توهین به چهره‌های شاخص اسلام بود. انتشار کاریکاتورهای موهن درباره شخصیت‌های مورد احترام مسلمانان در نشریه‌های مختلف بعد از حمایت محافل سیاسی و رسانه‌ای از اقدام موهن سلمان رشدی رخ داد. با فروپاشی شوروی و پایان تهدید کمونیسم، اسلام و مسلمانان به عنوان تهدید و دشمن اول غرب در نظر گرفته شد و سیاست‌های اسلام حراسی و اسلام ستیزی تشدید یافت. موج دوم اسلام حراسی پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 آشکار شد. در رسانه‌های غربی این حادثه به نوعی تقابل میان ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های لیبرالی بازنمایی شد. دکتر محمد رضا دهشیری استاد دانشکده روابط بین الملل در ایران معتقد است تحولات 11 سپتامبر 2001 جنگ سرد جدیدی را با تمرکز بر مباحث فرهنگی و هویتی شکل داد که می توان از آن به عنوان جنگ سرد جدید فرهنگی تعبیر کرد که دامن زدن به موج اسلام حراسی را رقم زد. بوش پسر رئیس جمهور وقت آمریکا علناً از آغاز مجدد جنگ‌های صلیبی سخن گفت و به جنگ علیه تروریسم رنگ و بوی مذهبی داد. دو روز بعد از حملات 11 سپتامبر، جان ویکور در روزنامه هرالد تریبیون رسماً حملات 11 سپتامبر را برخورد دو تمدن اسلام و غرب توصیف کرد. بعد از 11 سپتامبر در غرب نیز حملات لفظی و فیزیکی علیه مسلمانان شدت یافت و تبعیض و محرومیت علیه آنها شدت گرفت. ناکامی جنگ طلبان آمریکا در برقراری سلطه کامل بر عراق موج سوم اسلام حراسی را به همراه داشت. این موج از سال 2005 با انتشار کاریکاتورهای اهانت‌آمیز و ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توسط رسانه‌های دنمارک و تسری آن بر رسانه‌های دیگر در اروپا آغاز شد. ساخت فیلم فتنه توسط گرت ویلدرز نماینده افراطی پارلمان هلند، اظهارات موهن رود پارسلی کشیش آمریکایی، اظهارات خصمانه پاپ و چاپ مجدد کاریکاتورهای موهن در سایر نشریات غربی از دیگر نمادهای موج سوم اسلام حراسی در اروپا محسوب می شود. این موج در مقایسه با دو موج اول حتی کانتر و پیچیده تر بود و اقداماتی در اهانت و تحقیر مسلمانان انجام شد که پرتاب گوشت خوک و مساجد، ممانعت از برگزاری نماز جماعت در تعدادی از مساجد و ممنوعیت حجاب برای بانوان مسلمان از نمادهای بارز آن بود. با ظهور گروه تروریستی و تکفیری داعش در عراق و سوریه موج چهارم اسلام حراسی شروع شد. این گروه تروریستی وابسته به سرویس‌های امنیتی غرب تلاش کرد چهره جدیدی از اسلام سیاسی ارائه دهد و آن را همراه با خشونت، ترور، وحشت و نابودی معرفی کند. داعش بر اساس همان آموزش نظامی و رسانه‌ای سرویس‌های جاسوسی غرب به نام اسلام و کشتار وحشیانه مسلمان و غیر مسلمان پرداخت. استفاده گسترده داعش از فضای مجازی و انتشار اقدامات وحشیانه وابستگان به این گروه تروریستی بر اساس طرحی هدفمند و هوشمند انجام گرفت تا افکار عمومی جهان درباره اسلام بدبین شود. همانطور که پیتر نیومن، کارشناس مرکز بین المللی مطالعه رادیکالیزم، تاکید می کند، عملکرد وسایل ارتباط جمعی درباره خشونت به اندازه خود خشونت مهم است. موج پنجم اسلام حراسی را می توان در تقویت جریان های راست افراطی در اروپا دید. راستگرایی افراطی تأثیرات انکارناپذیری بر تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای اروپایی با جای گذاشته است. بنیانهای فکری راستگرایی افراطی در اروپا در اندیشه های نازیسم و فاشیسم در آلمان، ایتالیا و اسپانیا مشاهده می شود که عامل آغاز جنگ جهانی دوم بود که بعدها ممنوع شد. اما پس از حوادث 11 سپتامبر بار دیگر اوج گرفت. دکتر محمد رضا دهشیری مهمترین مؤلفه های جریان راست را ملی‌گرایی افراطی، میهن پرستی رفاه طلبانه، ضدیت با مهاجران و بویژه مسلمانان، حمایت از نژاد پرستی، ضد فردگرایی، ضد مساوات طلبی، ضد یک پارچگی اتحادیه اروپا، بیگانه ستیزی و ضد جهانی شدن معرفی می کند. شکست رویکرد چند فرهنگگرایی و فقدان تمایل اکثریت مسلمانان ساکن اروپا و پذیرش فرهنگ غربی، بیش از پیش احزاب راست افراطی را به سمت ممنوعیت ورود پناهندگان و مهاجران مسلمان سوق داده است. ظهور مجدد طالبان در افغانستان در سپتامبر 2021 موج ششم اسلام حراسی در اروپا را به همراه داشت. تعریف و برداشت نادرست طالبان از دین، از جمله بستن مدارس غیر دینی، ممانعت از تحصیل دختران، مخالفت با انتخابات آزاد و قتل مخالفین به اتهام مخالفت با دین و بهره برداری رسانه‌های غربی از این موضوعات برای پیشبرد طرح‌های اسلام ستیزی منجر شد. طالبان شاید در حوادث 11 سپتامبر مستقیماً مسئول نبود، اما دستگاه‌های تبلیغاتی و امنیتی آمریکا از همان ابتدا برای اقناع افکار عمومی در مبارزه با تروریسم، طالبان و القاعده را هدف قرار داد. بررسی امواج اسلام حراسی در اروپا نشان می‌دهد که این پدیده امری اجتماعی است و ریشه در عملکرد دولت‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های فعال و به‌ویژه فعالیت‌های رسانه‌ای اسلام ستیزانه و نفرت پراکنی دارد. برخی از این حرکت‌های اسلام حراسانه ساختمند و نهادینه متکی به دولت‌ها، احزاب و گروه‌هاست. اما برخی دیگر محصول برخی افراد تندرو است که رفتارهایشان موجب بهره برداری محافل ضد اسلامی شده است تا چهره اسلام را مخدوش کنند. بر همین اساس ملت‌های مسلمان، دولت‌های کشورهای اسلامی و سازمان‌های رسانه‌ای اسلامی در این خصوص وظیفه سنگینی دارند و باید اسلام را به شکل واقعی و با جنبه رحمانیت آن ترویج کنند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در برنامه این هفته در ارتباط با تشدید اسلام حراسی در اروپا با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
اسلام حراسی در اروپا ریشه ها و دلایل مختلفی دارد که می توان آن را در 6 دسته طبقه بندی کرد. سابقه تاریخ ترس و حراس از هجوم اسلام، عوامل جمعیتی، غیریت سازی از مسلمانان در رسانه های غربی، ایدئولوژی اسلام سیاسی، اقدامات خشونت آمیز گروه های افراطی و نژاد پرستی در غرب. با لحظات پایانی برنامه این هفته سیاست روز رسیدیم. در هفته آینده بیشتر در ارتباط با ریشه ها و زمینه های اسلام حراسی در اروپا با شما صحبت خواهیم کرد. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
همه چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیالاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان احتمال سفر قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
مادر جان
بله، چی گپ است؟
موبایل جان.
صبر کن بذار ببینم کی است.
بله، مهربانی کنین. سلام مادر جان، خوب هستین؟ پدر جانم خوب هستن؟
آه خدا رو شکر. دخترم تو چرا موبایلت جواب نمیدی؟ بخی مرا پریشان ساختی. این 3 دفعه امروز به تماس شدم. بخی تشویشم زیاد کردی جان مادر.
معذرت میخوایم مادر جان، ببخشین. جارو برقی روشن بود، صدای موبایل هیچ نشیندم. حالی هم نواسیتان متوجه شد. اگه نه من هم تو سرگرم جارو کردن خانه بودم.
میگم دخترم تو هم خبر شنیدی یا نه؟
خبر؟ چی خبره مادر جان؟ بیچارگک کی؟ او خود جور تیار بود.
همه دیشب فوت کرده. من خود دقیق خبر ندارم. میگن که مچم چربی خون داشته، فشار خون داشته یا شکر داشته، چی داشته، مریضی داشته. بالاخره منظور من ایست که خبرت کردم یک وقت فاتیه یادت نره با بچه.
شما فاتیه رفتین؟
راستش نه، میخوایم طرف دیگر امروی شفیقه و نفیسه بریم فاتیه.
خیلی ما میاییم مادر جان، میاییم خانه شما، از اونجا امروی هم دگه بریم. خوب است؟
آمدن کیمیایی دیر نکنی.
نه زود میایم. پدر جان سلام برسانین.
وعلیکم السلام. برو بابان خدا بچه.
بامان خدا مادر جان.
دنیای بیوفا را تو سیل کن شقایق.
واقعا
همین دو روز پیش که تا هم تلفنی گپ زدیم.
بیچاره گپ
هیچ باور آدم نمیشه.
واقعا خدا بیامرزش.
خدا رحمتش کنه. خدا رحمت.
آدمیزادی نمیستگم. یک لحظه تا خبر نداری.
واقعا نمیترست از سبای خود از ساعت بعدی خود
که رفتیم فاتیه یک دقیقه کرد مادرم شان.
خب
اونم اونجا میگفتن که رقم مریضی داشتن. مچم شکرم داشته و چربی خون داشته و فشار خون داشته. یک چیز دیگه هم گفتن اونم که بالا باشه خیلی بد است. باش تو چی بود؟
کلسترول منظورت است؟
آه اونمو میگن که اونموش بالا بوده سکته کدم مرده بیچارم.
هی 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 دنیا رو ببین. خدا رحمتش کنه. البته اینایی که میگی درست، اما هیچ کدامشان به نظر من دلیل مردن نمیشه.
با رحیم جان چی گپا میزنی دیگه؟ خیامتو ناک مردن؟
مشک شقایق میفهمی من عقیده مینمیست که ما دما هر کدام ما یک مهلت معین داریم. اونمو که خلاص شده مچم تکر و مریضی و اینا یک بهانه است. نکته جالب ها مینمیست شقایق که کسی نمیدونه خبر نداره که کی مهلتش خلاص میشه.
وای رحیم جان حالا قدر دقیق تو چرا گپ میزنی؟
چرا؟
ثانیه به ثانیه را چرمیتی برادم. بخیل آدم میترسه. همیال پشتم بخیل لرزی.
ترس نداره شقایق جان. ترس نداره. واقعیت است. از واقعیت که آدم نمیگرزه. میفهمی آدم باید هر لحظه بر مردن آماده باشه. یعنی هر وقت که جناب اسرائیل گفت بریم باید همراهش بره دیگه.
اوف بس است دیگه.
چرا؟
ایخی دلای ما ریش بری همراهی گپایت.
بخشش باشه دیگه.
یک ساعت شما میخواییم همراهی هم بشینیم قصه کنیم یک پلا چای بخوریم سر کچی گپایی میزنیم.
خب
امروز یک روز بعد داشتم نفهم. از صبح که مادرم تلفن کرد و خبر بعد داد ای طفل گرفتیم رفتیم خانه مادرم شد.
خدا
اونجا خیستیم کل ما رفتیم فاتیه گریان و ناله خانوادی و بیچاره را دیدیم. بیخی دل و جگرم او شد. بیخی اصلا کلن ذهنم خراب شد.
فهمیدم.
اصلا باشی
بحث هست دیگه. فهمیدم.
تو نمیتونی یک چهار کلمه گپ خوب بزنی دلم
باشه؟ خب یک واقعیت هم من اعتراف کنم. راست شب بخوایی ما هم میترسم.
اینه گپ
باور کن. باور که یکان دفعه پیش خود فکر میکنم که یک دفعه بمارم چطور میشه.
وا مرد دانت از خیر باز کن. خدا او روزا نیاره. انشالله که سایه بالای سر ما و این بچیت باشه. میگم یک خواهش از خودت کنم قبول میکنی؟
شما امر کنین شقایق جان. امر کن.
من میگم که یک دفعه برو خودت به دکتر نشان بده.
دکتر؟ ولی عزیزم من خود جور تیار هستم. حتی یک زکام ساده هم نیستم. ناق مرا به کام مرگ راهی نکوزن. بعض همین دکترها با نسخه هایشان تومار زندگی آدم ها را بسته میکنن.
این از مش... نزن
باور
رحیم جان.
نگوش کن.
حالا یکان دکتر یک نسخه بی جایی دادن. نمیشه که خدمات دکتر را ندیده بگیریم و کلشان از زیر سوال ببریم. خیونایی که جان دگر را نجات میتن چیا؟ اول خدا بعد از اینمی دکتر را کم خدمت کدن؟
شقایق خواهش میکنم این گپ ایلا کن.
حالا چی گپ هست؟ تو چرا قسم میکنی؟ یک آزمایش هست دیگه. یعنی یک چند دونه آزمایش میگیره بدنت چکاپ میکنه کامل دل مجمع میشه.
خدایا ای گپ چرا ددان تو افتاد؟ میترسم شقایق جان میترسم. خواهش میکنم گپ شو پیش نکش.
کلانی از چی میترسی؟ مگه چند آزمایش دادن ترس داره؟ من خودم هم امرایت میایم آزمایش میتونم. خوب است؟ دکترها میگن که باید همی کار حتما کلگی انجام بدن. حداقل هر یک سال یک دفعه باید آزمایش.
بسیار خوب بسیار خوب. اگه آزمایش دادم معلوم شد که رقم ناجوری دارم چی؟ ها؟ من آدم تشویشیستم. قبل از ناجوری خب همین تشویشا مرا خات کشت. بی خبری خوش خبری هر وقت که مرگ آمد آمده دیگه. ما چرا ناخ برم آزمایش بدم؟ از
چرا قدرم شو مرگ میکنی؟ گفتم که یک آزمایش ساده است. هیچ کسی را یک آزمایش نکشته. من شک ندارم که خدا جور و سلامت هستی، ولی خب بر دل جمعی خودمون میریم این کار انجام میدیم.
خیر ببینی، خیر ببینی، نه از دان خودتون برآمد. جور و سلامت هستی، خیر ببینی دیگه. مام امیره میگم ناخت چرا برم خدا به دکتر نشان بدم یا آزمایش بدم؟
عزیزم
بله،
خیلی از مریضی ها و ناجوری ها باز مایش معلوم میشه.
اینا که دیگه شک
کنید، مثلا مثل شکر اگر کسی شکر داشته باشه و بفهمه که شکر داره خوب رعایت میکنه، در حالی که اگر آزمایش نتی و نفهمی که شکر داری، هر چیز میخوری پریزم نمیکنی، یک وقت خدای نخواست آدم میفهمه که دیگه کار از کار گذشته. بعد از او آدم اگر بفهمه که خدای نخواسته کدام مریضی حتی به قول خودت ریزش سادم داشته باشه یا زکام داشته باشه، دوا میخوره خوب میشه. اگه آدم مراقبت کنه بهتر نیست؟
لا حول ولا قوه، یعنی به خیالت با این کارا میشه که جلو عجله گرفت؟
وای سوال رحیم جان،
بله
فکر نمیکردم که خودت قدر بی منطق باشی.
وای گمش کنم دستم، نظر چی است که استراحت کنم که سوا سرحال برم سر کار؟ اصلا کمخلی خودش یک مرض از شقایق.
چی کار میکنی؟
میخوایم برم استراحت کنم خواب کنم دیگه.
منظورم ایست که میری دکتر یا نه؟ حالا خو خواب بکن.
یا الله یا خدا، فایده ندارم ایست که شقایق جان.
به خاطر من اصلا یک سوال، تو مرا دوست داری یا نداری؟ یعنی خواسته بزرگیست که من از تو دارم ها؟ یعنی این همی خواسته مرا تو نمیتونی اجابت کنی؟
نه خواسته بزرگ نیست، من میرم ولی ببین که کی برد میگم ای کارا جلب مردنه نمیگیره شقایق. مولد که خلاص شد خلاص است دیگه، فرق نمیکنه که با شفا خانه باشی یا خانه، پیر باشی جوان باشی بازم فرق نداره، ناجور باشی یا جور تیار، عجل کامت برده دیگه.
بله عزیزم گپایت کلش درست است، ما نمیخوایم که جلب مردنه بگیرم. یک خواهش از خودت کدام از خیرت انجام بتی همین؟
یعنی واقعا گپ ددان تو باشه ایلا کدنیام نیستی؟ گفته باشم حالی که قصرار داری که بریم آزمایش بتیم، من سبا رفته نمیتونم، سبا نمیتونم، توقع نداشته باش.
حالا من کی گفتم که نمی سبا بخی برو این کار انجام بتیم؟ خب کی وقت داری اینو برام بگو.
ای خدا سبا کی گفتی؟ کی پس سبا برو گمش کن. هفته دیگه خوبه؟
هفته دیگه؟ دیر است عزیزم، دیر است. حالا هم یک دو سه روز دیگه وقت نداری بری یک دفعه؟
دو سه روز دیگه؟ خود دو روز دیگه گمش کن.
خیلی خوب است، هر دوی ما میریم دکتر. خب
چی چی؟
دکتر آزمایش نشته میکنم.
نه نمیخوای، هر دوی ما نه، حاجت نیست، من خودم تنها میرم، تو پسان برو. بان که یک دفعه همین درد و مرضای من معلوم شد، بعد از او اگه خودت خواستی تنها بریم برو.
تو رو به خدای قسمی گپ نزن، گپای خوب خوب بزن از زندگی، از خوبی، از خوشی. اینقدر گپای خوب در دنیا زیاد است.
خب بسیار خوب، نظر چی است که برم شب دیگه گپ راجع به آزمایش و مچم دکتر و مردن اصلا گپ نزنیم؟ ما میرم استراحت خودم میکنم، من میترسم هر گپ بزنم یک سرش به مردن ختم شود دیگه. ها
پروا نداره عزیزم، من میرم جای تعوار میکنم، خودت ماندستی استراحت بکن، انشالله سبون برو به خیر سر کار، باز یک دو روز دیگه میری آزمایش.
شقایق یک لحظه، اولا که خیر ببینی، ولی خب بخشش میخوایم، اگه قسم گپ زدم که ترسیدی یا تندی کردم من بخشش میخوایم، دست خودم نیست، ما آدم ترخ زبان استم.
ای بابا ای چی گپایست که میزنی، خودت اتفاقا به نظر من خیلی هم شیرین زبان و خوش صحبت
هستی. ای دروغت بسوز.
البته خب اینو باید بگیم که شاید امشب برای مطرح کردن این گپ ها مناسب نبود، چون که امروز خود ما اردوی ما روز خوب نداشتیم با شنیدن این خبر فوتی بندی خدا. ما از خودت معذرت میخوایم اگه شلگی.
نه ما اول معذرت میخوایم.
همه ما وقتی اتفاقی مثل مرگ در اطراف ما مشاهده میکنیم برای مدتی هوشیار میشیم، شاید در همون لحظه تصمیماتی هم برای بهتر شدن یا تغییر در زندگی ما بگیریم. رحیم که تمایل برای چکاپ و آزمایش دادن نداشت، وقتی اصرار همسرش دید، همون قسمی که به شقایق گفته بود، دو روز بعد پیش یک دکتر رفت. دکترم کلیه آزمایش های رایج در چکاپ کامل برش نوشته کرد و به رحیم گفت که جواب آزمایش ها از لابراتوار که گرفت برش بیاره. از آنجایی که تعداد آزمایش ها زیاد بود، برای جواب آزمایش ها قرار شد که چند روز بعد مراجعه کنند. رحیم استرس و تشویش گرفته بود که نکنه کدام ناجوری داشته باشه. اگه دکتر برش میگفت که فلان مرض داره چیکار میکرد؟ او بی صبرانه منتظر بود که لابراتوار جواب آزمایش ها رو بده و بره پیش دکتر ببینه که چی گپ هست. شما عزیزان میتونن ادامه داستان در برنامه بعد همراهی کنن.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پیشی نگاهی شما سنگ تیلا می شود.
به نام خداوند شریف و رعوف. ای مهربان ترین، سلام بر شما که قلب عالمی و دل هزاران انسان به محبت شما خوش است. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان لبریز از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. دعا کوبیدن درهای آسمان با هدف اجابت است. اگر دعا با آدابش همراه باشد، اجابت نزدیک می شود و جسم و جان دعا کننده از لطف و رحمت الهی سیراب می گردد. از این رو یکی از آثار مهم نیایش، دست یافتن به خواسته ها و آرزوهاست. امام رضا علیه السلام از قول پدران خود در حدیثی از جانب خدای بزرگ می فرمایند: کسی از مخلوقات من نیست که به من پناه آورد